رادیو آزادی میشنوید. سلام شنوندگان عزیز، ملیه احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تایر روشان در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این پروگرام میشنوید که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز به کابل رفته است و هدف از سفر وای آگاه شدن از جزئیات درهای جنرالان آمریکایی در رابطه با جنگ علیه طالبان میباشد. جزئیات را در جریان برنامه خواهید شنید و هم پروگرام هفتهوار این ساعت پروگرام زن و زندگی است. سایر تحولات را دنبال میکنیم. نخست گوشتید به خبرها و خبرهای افغانستان است. فرشته ندا.
نخست سرخط چند خبر. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردید. مقامات امنیتی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 اراده موترهای مؤسسه ماینپاکی MDC به آتش کشیده شده است و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به تازگی طرح جدید تشدید مبارزه با مواد مخدر را به والیان سپرده است. و در اخبار منطقه و جهان از تحولات تازه با خبر خواهد شد. مشروع اخبار. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. گیتس در حالی به افغانستان سفر کرده است که به گفته قماندانان نیروهای بین المللی ماها و روزهای دشواری در این کشور در پیش روست. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پیش از مواصلت به کابل از دستاوردهای نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی مارجه هلمند نیز یادآوری کرده است. قرار است وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا عصر امروز با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کرده و در کنفرانس مشترک خبری نیز حضور یابد. در مورد سایر جزئیات سفر گیتس به کابل تبصره زیاده نشده است. در نتیجه تصادم یک موتر افراد ملکی با یک ماین کنار جاده در ولایت بادغیس 10 تن از راکبین این موتر کشته شدند. در خبرها آمده است که این رویداد روز گذشته در ولسوالی مقر ولایت غزنی ولایت بادغیس صورت گرفته است. در این حال از کشته شدن یک فرد ملکی و یک پلیس نیز در همین منطقه گزارش داده شده است. گفته شده است که این دو تن نیز در نتیجه یک انفجار جان دادند. ولایت بادغیس در ماه‌های اخیر شاهد افزایش فعالیت‌های طالبان مسلح بوده است. مقامات امنیتی در ولایت قندهار تایید کردند که 7 اراده موترهای مؤسسه ماینپاکی MDC به آتش کشیده شده است. گفته شده است که این رویداد شب گذشته صورت گرفته است. فضل احمد شیرزاد، آمر امنیت ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت که این رویداد در ناحیه اول شهر قندهار رخ داده است. به گفته آمر امنیت، قماندان امنیه ولایت قندهار، علت وقوع این رویداد روشن نیست، اما احتمال زده می شود که این عمل در نتیجه خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد. گفته شده است که این رویداد 3 موتر کوچک و 3 موتر بزرگ این مؤسسه که اکثرا برای عملیات ماینپاکی در ولسوالی‌های دورافتاده قندهار استفاده می‌شد حریق گردیده است. مؤسسه ماینپاکی MDC در ولایت قندهار در مورد این رویداد تبصره‌ای نکرده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید که به تازگی طرح تازه تشدید مبارزه با مواد مخدر را تهیه کرده و آن را به عنوان یک رهنمود به تمام والیان تسلیم داده است. زلمی افضلی، سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که این رهنمود والیان و سایر مسئولین ولایات را قادر می‌سازد تا روند مبارزه با مواد مخدر را در ساحات تحت اداره‌شان تشدید کنند. سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این حال گفت که روند تطبیق کمپاین تخریب کشتزارهای کوکنار در ولایت هلمند نیز به خوبی به پیش می رود. اما مخالفین نیز در برخی مواقع تلاش کردند تا جلوی این کمپاین های را بگیرند. وی همچنان در مورد آغاز کشت کوکنار در ولایات فاریاب، بغلان و سرپل ابراز نگرانی کرد. و اتحادیه صرافان شهر کابل میگوید که امروز اسعار خارجی در برابر پول افغانی چنین تبادله میگردد. 1 دلار آمریکایی 47 افغانی و 90 پول، 1 یورو 65 افغانی و 40 پول، 1 پوند استرلینگ 72 افغانی و 40 پول، 1 ریال سعودی 12 افغانی و 65 پول، 1000 تومان ایرانی 47 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 569 افغانی. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را همکارم بعد از یک وقفه تقدیم می‌کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات امنیتی پاکستان گزارش‌های را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در آن کشور دستگیر نشده است. روز یکشنبه از قبل مقامات رسمی پاکستان گزارش شده بود که آدم گدان، سخنگوی القاعده که در ایالت کالیفرنیای آمریکا تولد شده و بعداً به دین اسلام رو آورده است، اخیراً در شهر کراچی پاکستان دستگیر شده است. اما مقامات امنیتی پاکستان که نخواستند نامشان افشا شود، امروز گفتند که یک شخص فعال القاعده که گمان می رود امریکایی باشد دستگیر شده است، ولی آدم گدان سخنگوی طالبان نیست. سفارت ایالات متحده امریکا در اسلام آباد گفت که آنها دستگیری کدام امریکایی را تایید نمی کنند. در یک خبر دیگر، حداقل 11 تن در انفجار صبح امروز در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. در این رویداد بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. مقامات می گویند این انفجار در بیرون یک ساختمانی که در آن از ملیشه‌های مظنون بازجویی می شد رخ داده است. تا حال کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. مردم عراق منتظر نتایج انتخابات پارلمانی کشورشانند. با وجود تهدیدها، انفجارها و حملات راکتی از سوی تندروان مسلح، راه دهندگان عراقی دیروز به پای صندوقهای رای دهی رفته و به کاندید مورد نظرشان رای دادند. انتظار می رود اولین نتایج رسمی انتخابات دیروز تا چند روز آینده اعلان شود. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای گفتگو و مذاکره با رهبران اسرائیلی و فلسطین راهی شرق میانه شده است. گفته می شود سفر جو بایدن به شرق میانه جزء تلاش های ایالات متحده آمریکا برای اثرگیری مذاکرات صلح شرق میانه می باشد. معاون رئیس جمهور آمریکا با دنبال آن از منطقه دیدن به عمل می آورد که رهبری فلسطینی ها روز یکشنبه با اشتراک غیر مستقیم در مذاکرات با اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده به هدف رای حل دائمی موافقه کرد. است. این تصمیم فلسطینی ها زمان اعلان می شود که فرستاده ایالات متحده آمریکا برای شرق میانه جورج میچل روز یکشنبه در بیت المقدس با صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد. میچل پیش از اینکه راهی راملا شود و با رهبران فلسطینی ملاقات کند، قرار است امروز با صدر اعظم اسرائیل نیز مذاکرات بیشتری را انجام دهد. جو بایدن در نظر دارد روز سه شنبه با رهبران اسرائیلی و روز چهارشنبه با رهبری فلسطینی ها ملاقات کند. گفتگو میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها از یک سال به این سو در حال تعلیق قرار دارد. مقامات میگویند زلزله قویی که امروز شرق ترکیه را به لرزه درآورده 41 کشته به جا گذاشته است. گفته می شود که شدت این زلزله 6 درجه ریکتر ثبت شده و مرکز آن در ولایت ایلازیک در 550 کیلومتری شهر انقره قرار داشت. مرکز بحران‌های حکومت ترکیه میگوید در این زلزله در حدود 100 نفر دیگر جراحت برداشته و خانه‌ها و منازل را در 6 قریه دور پیش تخریب کرده است. این قریه‌ها را تقریبا 30 پس زلزله دیگر نیز تکان داده است. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بود از مقیم نایب. ساعت 3:09 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا برای آگاهی از فعالیت جنرالان آمریکایی به افغانستان رفت. در اثر درگیری نیروهای دولتی با طالبان در فاریاب، چند تن از طالبان که مصروف جمع‌آوری اش بودند کشته و یا زخمی شدند. با مناسبت 8 مارس شماری از شفاخانه‌های خصوصی در کابل معاینه 300 زن را رایگان انجام دادند. و 5 ولسوالی دورافتاده افغانستان از خدمات مخابراتی برخوردار شدند. از جریان سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا و جورج میچل به شرق میانه هم گزارش داریم و برنامه هفتهوار این ساعت زن و زندگی است. ما را همراهی کنید. در خبرها شنیدید که وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس امروز به کابل رفت. هدف از این مسافرت او آگاه شدن از جزئیات درهای جنرالان آمریکایی در خصوص جنگ علیه طالبان خوانده شده است. گیتس هشدار داده است که روزهای آینده با دشواری‌های زیاد به همراه خواهد بود. جزئیات را در گزارشی از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
گیتس گفت که در جریان این سفر پلانهای رئیس جمهور کرزی را در مورد تلاشهای صلح با طالبان خواهد دانست. او ابراز امیدواری کرد که شاید افراد درجه پایین طالبان به زندگی عادی برگردانده شوند، اما افزود تا هنگامی که رهبران طالبان فکر کنند که در جنگ پیروز می شوند، حاضر نخواهند بود که افرادشان از جنگ دست بکشند. وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفته است که به باور او رهبران طالبان هنوز به این باور نرسیدند که نمی توانند از راه جنگ چیزی را حاصل کنند. از زمان آغاز اعزام 30,000 عسکر آمریکایی به دستور رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به افغانستان، این اولین سفر وزیر دفاع آمریکا به این کشور است. گیتس دستاوردهای اخیر به شمول تصرف مرجع هلمند توسط نیروهای افغان و ناتو را تایید کرد، اما او در مورد خبرهایی که از دستاوردهای مثبت در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان حکایت می‌کنند، محتاطانه صحبت کرد. گیتس گفت هنوز زود است که در مورد اینکه آیا سرانجام مسیر جنگ در طول 8 سال در افغانستان تغییر کرده یا خیر چیزی گفته شود. وزیر دفاع آمریکا قبل از رسیدنش به کابل به خبرنگاران گفت که هنوز زود است که روی تغییرات مثبت خیلی اتکا شود. گیتس میگوید که علائم اولی تشویق کننده اند، اما او ابراز نگرانی کرده که شاید مردم این طور فکر کنند که وضعیت از آنچه که هست دیگر بهتر شده باشد. اما به گفته گیتس حقیقت امر این است که هنوز هم دشواری‌های در پیش روست. گیتس در مورد نقش ایران در افغانستان صحبت کرده گفت که ایران تلاش کرده که موانعی را بر سر راه مبارزه قوای آمریکایی در این کشور ایجاد کند. او افزود که ایران تا حالا چنین نکرده، اما اگر بکند با جواب متقابل آمریکا در افغانستان روبرو خواهد شد. این اظهارات گیتس در حال است که قرار است در همین هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از افغانستان دیدن کند. گیتس در مورد نقش ایران در افغانستان گفت که ایران در این کشور نقش دوگانه‌ای را بازی می‌کند. او افزود که ایران ظاهراً خودش را دوست حکومت افغانستان خطاب می‌کند، اما در عین حال در تلاش آسیب رساندن به قوای آمریکایی در این کشور است. به گفته وزیر دفاع آمریکا، رهبری ایران نمی‌خواهد که آمریکا پیروز شود. گیتس همچنان گفت که میزان حمایت ایران از طالبان در افغانستان کم است، اما افزود که اگر ایران بخواهد می‌تواند کارهای زیادی را علیه منافع آمریکا در این کشور انجام بدهد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
3:13 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. چندین تن از طالبان در اثر درگیری نیروهای دولتی با گروه طالبان کشته و یا زخمی شدند. این حادثه در ولایت فاریاب زمانی رخ داد که طالبان از میان مردم عشر یا مالیه جمع‌آوری می‌کردند. خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها گزارش دارد.
محمد افضل امامزاده معاون کشفی قماندانی امنیه میگوید یک گروه از شورشیان میخواستند که از قریه خوجکینتی ولسوالی قیصار حشر زکات جمع آوری کنند، توسط نیروهای امنیتی افغان و ائتلاف بین المللی سرکوب شدند.
یک تعداد گروه های اوباش در مربوطات قریه خوجکینتی ولسوالی قیصار آمدند و مردم آزار اذیت کردند و به خاطر جمع آوری حشر زکات مصوب بودند و اهالی پلیس محل در جان قرار میده و به خاطر دستگیری از یک تیم را در اونجا روان کردیم که در ترکیب از نیروهای پلیس ملی، اردوی ملی و تیم پیارتی موجود بود و در قسمت قریه خوجکینتی با دشمن مقابله صورت میگیره. تقریبا 2 ساعت طول میکشه، در جریان 2 ساعت فقط 3 نفر کشته میشه و 3 نفر دیرم زخمی میشه. در رأس زخمی شدگاه که بسیار شدید قرار داره به نام محمد بسیط، یک تن از قماندانای گروپ است و گروپ تارمار میشه و در نتیجه ما 3 میل سلاح هم به دست میاریم که 1 میل راکت است و 1 میل کلاشنکوف مسی و 1 میل کارابین. قریه خوجکینتی ولسوالی قیصار حال فعلا وضعیت کاملا اونجا نرمال هست و مردم نرمال زندگی خود ادامه میدن.
وی همچنان میافزاید در این نبرد هیچ گونه آسیبی به نیروهای امنیتی نرسیده و همکاری مردم محل در سرکوبی شورشیان خیلی ها مؤثر بوده است.
فضل خدا بر اساس راپوری که ما در دست داریم، نیروهای خودی، نیروهای دولتی کدام خساره دهی استقامت ندارند. اینمی کاریای مردم بوده که ما، یعنی ضربات کوبنده را در پیکر دشمن وارد ساختیم و اطلاعات بسیار به موقع در اختیار ما قرار گذاشتن و موقعیت طالب بر ما ثابت ساختن. همچنان قابل یادآوری است که در این عملیات کوچک کوتاه زمانی که ما اونجا انجام دادیم دورتر از اهالی بود، اهالی هم در این زمینه کم آسیب ندیدن.
در همین حال ملا زاکری، یک تن از افراد طالبان، طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در درگیری مذکور 4 تن از نیروهای ائتلاف بین المللی نیز کشته شده است و اما این ادعا از سوی مقامات دولتی فاریاب رد گردیده است.
از درگیری نیروهای دولتی با طالبان در ولایت فاریاب گزارشی بود که شنیدید. والا به ولایت هرات می روین که بارندگی های اخیر در این ولایت ده ها خانه را خراب و از آنان جریب زمین زراعتی را از بین برده است. مردم شکایت دارند که دولت با آنها هیچ گونه همکاری نکرده است. استرای کریمی خبرنگار رادیو آزادی از هرات گزارش می داد.
ولسوالی های انجیل، چشت، گلران، شندند، ادرسکن، زندجان، غوریان، پشتونزرغون و اوبی ولایت هرات از جمله مناطق هستند که بیشترین خسارات ناشی از این حادثه طبیعی را متقبل شدند. عبدالحمید مبارز حمیدی، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت هرات گفت در قریه اسحاق سلیمان ولسوالی انجیل از جمله 50 منزل خساره دیده، 15 منزل مسکونی کاملا فرو ریخته است. گفته می شود مقام رهبری هرات نشست اضطراری را در این زمینه تشکیل دادند تا با آسیب دیدگان این حادثه طبیعی کمک های فوری صورت گیرد. اما باشندگان محل دولت را متهم به بی‌توجهی در این زمینه می نمایند. آنها می گویند دولت باید قبل از وقوع حادثه در ساختن پلها و بندهای آبگردان اقدام می کرد تا از بروز همچو واقعات احتمالی جلوگیری می شد.
ما نخ بایران دید از مرشد هیچ نگه کنی فقط در قرون رایش که باران.
نام من خدای داد است. تمام اموال من را آب برده و خانه های ما خراب شدند، اما تا حال هیچ کمکی از طرف دولت در این زمینه برای ما نشده است. چرا دولت همراه ما همکاری نمی کند؟ آیا ما از این دولت نیستیم؟ این در حال است که اخیراً نمایندگی وزارت خارجه ایتالیا در افغانستان در حدود 3 میلیون یورو را جهت جلوگیری از حوادث طبیعی به بخش واقعات اضطراری ولایت هرات اختصاص داده است.
از تخریب خانه ها و زمین های زراعتی در ولایت هرات در اثر بارندگی های اخیر گزارشی را شنیدید و اما در ولایت جوزجان باشندگان چندین ولسوالی از نداشتن آب و برق شکایت دارند. می گویند که پروژه های بازسازی در این ولایت دستاورت های زیادی در بخش های آبرسانی و تامین انرژی برق نداشته است. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
انرژی برق وارداتی کشور ترکمنستان که به شبرغان آمده است، باشندگان آقچنیز از آن مستفید هستند. اما با گفته یک باشنده این شهر، نیازمندی های متقاضیان و مشترکین برق آقچه را مرفوع نمی سازد.
اسم ما محمد ساق از اکترین معلولین ولسوالی آقچه. شهر آقچه مشکلاتش از باره برق، بیخی مشکل از مردم. باید دولت ما توجه کنه، اطراف چی کنه؟ برق ما ضعیف از مشکلات بیخی زیادتر مشکلات.
در حال حاضر در حدود 50,000 فامیل متقاضی برق در شهر آقچه است و به گفته مقامات این رقم در آینده افزایش خواهد یافت. گفته می شود که همکنون باشندگان این شهر و برق کافی دسترسی ندارند. از این ناحیه شکایت دارند. حاجی قیوم ولسوال آقچه می گوید که آنها برف این مشکل با وزارت انرژی و آب کشور ملاقات های داشتند که به زودی کمبود مشکل برق حل خواهد شد.
ما به مقامات زیرسلا رو بردیم و جناب اسماعیل خان وزیر آب و برق از نزدیک دیدیم و مردم خود برده بودیم که چند صحبت کرد، وعده ها گذاشتن ولی به وعده ها وفا نشد. تا امروز اونمو که شما میبینین برق ما صرف امو پنرک سرخ میشه و روشنی در پهلویش نقطه نمیتانه.
بر علاوه باشندگان ولسوالی آقچه، مردم ولسوالی منگجیک نیز از نبود برق شکایت دارند.
مهمترین مشکل همین مردم ولسوالی منگجیک از نگاه نبود برق است. مردم از جنراتورها استفاده میکنند.
باشندگان ولسوالی های آقچه و منگجیک جوزجان همواره مقامات مسئول را به بی‌توجهی متهم نموده میگویند. تا اکنون برای رفع مشکل کمبود و نبود برق در این دو ولسوالی کدام پلانی روی دست گرفته نشده است. این در حالی است که برای رفع معضله مقامات محلی در جوزجان میگویند که قبلا وزارت انرژی و آب از آغاز کار گاز توربین های پروژه جرقدوق خبر داده بودند، اما هنوز این کار عملی نشده است. با گفته مقامات محلی در جوزجان اگر کار گاز توربین ها آغاز شود، در آن صورت برای 5 ولایت شمال کشور برق کافی میرسد. عالم رحمانیار، رادیو آزادی، شهر شبرغان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:20 صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. 5 ولسوالی دور افتاده افغانستان از خدمات مخابراتی بهره‌مند شدند. معین تکنیکی وزارت مخابرات امروز در نشست خبری در کابل گفت این ولسوالی ها قبلا هیچ نوع خدمات مخابراتی را در دسترس نداشتند. آغاز خدمات مخابراتی در این 5 ولسوالی با تماس تلفنی توسط مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در این ولسوالی ها رسما اعلان شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از سید فتح محمد بها.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگوید تلاش‌ها به منظور تحت پوشش قرار دادن مناطق دوردست کشور که از خدمات مخابراتی به بهره هستند جریان دارد. در ادامه همین تلاش‌ها بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که از جانب این وزارت با شرکت مخابراتی افغان بیسیم در دو مرحله صورت گرفته، 5 ولسوالی از این خدمات مستفید گردیدند. انجینیر بریالای حسام، معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر 25,000 باشنده این ولسوالی ها از خدمات مخابراتی استفاده می کنند که در آینده این تعداد افزایش خواهد یافت. آقای حسام نام های مناطق را که از خدمات مخابراتی بهره مند شدند چنین برشمرد:
از فاز اول 20 ولسوالی، 4 ولسوالی که عبارت از ولسوالی های گیتی ولایت دایکندی، ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی، ولسوالی خدیر ولایت دایکندی، ولسوالی وامی ولایت نورستان، ای از فاز اول قرارداد توسعه خدمات فعال شدند و از فاز دوم یک ولسوالی که ولسوالی یمگان ولایت بدخشان می باشه فعال شدند.
مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگویند تفاهم‌نامه‌ای که در دو مرحله با شرکت مخابراتی افغان بیسیم صورت گرفته، قرار است 40 ولسوالی دور افتاده در ولایت‌های دایکندی، بدخشان، نورستان، زابل، پکتیا، پکتیکا، کنر، فرا و اروزگان به وسیله این شرکت تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار گیرند. معین تکنیکی وزارت مخابرات میگوید مصارف این پروژه‌ها که بیشتر از 5 میلیون دلار را در بر می‌گیرد از صندوق انکشاف مخابراتی پرداخته می‌شود. با گفته آقای حسن، با وجود تلاش‌ها به منظور گسترش خدمات مخابراتی، هنوز هم ده ها ولسوالی در مناطق مختلف کشور از این خدمات بی بهره هستند.
در مجموع تعداد ولسوالی هایی که شامل خدمات مخابراتی نیستند حدودا 60 ولسوالی است که باقی میمانند. بیشترین ولایت ها هستند که کمتر از لحاظ اقتصادی هم اونجا کم رشد کردند و همچنان راه های انتقالاتی هم ضعیف است و درست راه انتقالاتی هم وجود ندارد. ما امیدوار هستیم که تعداد ولسوالی هایی که تحت پوشش نیستند تا یک سال آینده ما ایره تحت پوشش قرار بدیم.
ظرف چند سال گذشته سکتور مخابرات در افغانستان رشد بی سابقه ای داشته است. هم اکنون خدمات مخابراتی در این کشور به وسیله 5 شرکت مخابراتی عرضه می‌گردد که میلیون ها نفر از این خدمات استفاده می‌کنند. اما شکایت های از پایین بودن کیفیت خدمات و بلند بودن قیمت مکالمات تلفنی هنوز هم وجود دارد.
با مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، شماری از شفاخانه‌های خصوصی در کابل معاینات 300 زن را به طور رایگان انجام دادند. رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت معاینات رایگان زنانی که به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه می‌کنند برای 24 ساعت در نظر گرفته شده است، از صبح روز دوشنبه تا صبح روز سه‌شنبه. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
انجمن شفاخانه‌های شخصی افغانستان به گرامی داشت از 8 مارچ یا روز بین المللی همبستگی زنان برخی خدمات صحی رایگان را به صدها تن از مراجعین خود عرضه می کنند. الحاج امین الله توخی، رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف از راه اندازی این برنامه معاینات مجانی برای خانم‌هایی است که توان پرداخت فیس بلند معاینات خود را ندارند. آقای توخی به ادامه افزود:
هیئت رهبری انجمن شفاخانه شخصی افغانستان تصمیم گرفتند که ما هم چون افغان هستیم در افغانستان زندگی میکنیم خدمت بکنیم، و خدمت ما اینمی بود که تصمیم گرفتیم که برای 24 ساعت تماما خدمات سی برای زنان، از عملیات شروع، از کورتاژ، از تداوی، از ولادت، از اوپیدی، همه خدمات برای زنان امروز از 7 بجه صبح تا 7 بجه صبح تماما خدمات برای زنان در 37 شفاخانه شهر کابل، 26 شفاخانه شهر هرات خدمات رایگان عرضه میشه.
در این پروگرام که از هفته صبح روز دوشنبه آغاز شد و تا هفته صبح روز سه‌شنبه ادامه دارد، صدها زن به خاطر معاینات سراپای خود به برخی شفاخانه‌های شخصی کابل مراجعه کردند. این خانم‌ها با استقبال از این اقدام انجمن شفاخانه‌های شخصی می‌گویند با وجود این که معاینات آنان به صورت رایگان انجام شده، اما توان خرید ادویه خود را ندارند. سه تن از این خانم‌ها که به خاطر معاینه به شفاخانه کشاه هلت کیر در کابل آمده بودند، در مورد به رادیو آزادی گفتند:
نام سیما، اینمی کمکشون است که ما را مفت تداوی میکنه. کاش که همیشه رایگان باشم یک روز، که کل می غریبا و بیچارا بیایم. هم غریب هستم بچه، شوارم کرشچوان است بچه، سرم زده سرم داد.
معاینات ما مفت، دوای ما مقابلش پیسه داشت.
هفته نیم ساعت دامنه نمیگرد دادن بمن آنات شم مفت کرد دوایش هفته نیم ساعت گرفت.
این اقدام را شفاخانه های خصوصی در حالی انجام دادند که قیمت اجرای معاینات و تداوی در شفاخانه های خصوصی به صورت سرسام‌آوری بلند است و بخش بزرگ مردم افغانستان به خاطر مشکلات مالی توان استفاده از این خدمات را ندارند. با اینکه وزارت صحت عامه افغانستان همواره از تلاش ها به هدف گسترش خدمات صحی خبر داده است، اما مردم از پایین بودن کیفیت خدمات صحی به خصوص تشخیص امراض مغلق هم در کابل و هم در ولایات شکایت دارند و خواهان اقدامات جدی در زمینه هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جورج میچل نماینده خاص آمریکا برای شرق میانه مصروف بازدید از شرق میانه هستند. در این سفر به موضوع مذاکرات صلح در شرق میانه پرداخته می شود. جزئیات را در گزارشی از عبدالرؤوف هروی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره می شنوید.
آقای جو بایدن در آستانه دیدارش به اسرائیل در اظهارات با روزنامه الحیات عربی زبان گفته است که ایالات متحده دارای افکار و نقش فعال به منظور نزدیک ساختن مواقف در روند صلح می باشد. وی در چارچوب دیدارش از منطقه از اسرائیل، مناطق دولت خودگردان فلسطین، اردن و مصر دیدار می کند. آقای بایدن بلندترین مقام آمریکایی است که از هنگام به قدرت رسیدن باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از اسرائیل دیدار می کند. این در حال است که آقای جورج میچل دیدارش را از منطقه شرق میانه ادامه می دهد. وی طی دو روز شنبه و یک شنبه با مقامات مسئول اسرائیلی از جمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در بیت المقدس ملاقات نموده، روزنامه اهرام چاپ مصر می نویسد که بنیامین نتانیاهو آمادگی اسرائیل را به اجرای گفتگوهای غیر مستقیم با فلسطینیان اعلام کرده است. قرار است امروز آقای جورج میچل با محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان و سلام فیاض صدر اعظم فلسطین دیدار و گفتگو نماید. اگرچه اتحادیه عرب در هفته گذشته برای از سرگیری مذاکرات صلح زیر رعایت و سرپرستی ایالات متحده موافقت کرده، ولی سازمان حماس موافقت سازمان آزادی بخش فلسطین را یک امر خطرناک برای مردم فلسطین تلقی کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارشی بود از سفر جو بایدن معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و جورج میچل نماینده خاص آمریکا در شرق میانه برای پیشبرد مذاکرات صلح در این منطقه.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به نیمه برنامه رسیدیم. قبل از این که برویم به سراغ گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار زن و زندگی و ورزش را به شما پخش کنیم، مقیم نایب فشرده خبرها را تقدیم میکند.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا امروز به هدف دیدار و مذاکره با مقامات دولتی افغان وارد کابل گردیده است. مقامات امنیتی در ولایت قندار تایید کردند که 7 تراد موترهای مؤسسه ماینپاکی MDC با آتش کشیده شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان به تازگی تجدید مبارزه با مواد مخدر را به والیان سپرده است. مقامات امنیتی پاکستان گزارش های را رد کردند که گویا سخنگوی القاعده در پاکستان دستگیر شده است. گزارش ها از پاکستان می رسانند که حداقل 11 تن در انفجار صبح امروز در شهر لاهور پاکستان کشته شدند. مردم عراق منتظر نتایج انتخابات پارلمانی کشورشانند. منشی عمومی ناتو انتخابات پارلمانی عراق را به عیسی یک پیشرفت مهم به سوی اعمار یک کشور دموکراتیک ستوده است. جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای گفتگو و مذاکره با رهبران اسرائیلی و فلسطین راهی شرق میانه شده است. و مقامات میگویند زلزله قویی که امروز شرق ترکیه را به لرزه درآورد 41 کشته به جا گذاشته است.
فشرده خبرها را شنیدید. گزارش هم از جشنواره اسکار که در ایالات متحده آمریکا برگزار شد. سرانجام انتظار دوستداران سینما به پایین رسید و 82مین جشنواره سینمایی اسکار دیشب در هالیوود کالیفرنیا برگزار شد. بدون شک مانند اکثر مراسم اسکار، شگفتی‌های در این مراسم هم وجود داشت. ادعای وجود داشت که همواره مسائل داغ سیاسی روز روی جوایز هنری اسکار سایه افکنده است. امسال هم اسکار چندان جدا از سیاست نبود. افغانستان که هیچ نماینده‌ای در این جشنواره نداشت، حداقل دو بار روی زبان‌ها آمد، آن هم به خاطر فیلمی که درباره جنگ و خشونت ساخته شده است. امید مرزبان به مراسم سال اسکار نگاهی انداخته. And the winner is...
گرچه مانند سالهای گذشته امسال هم فیلمی از افغانستان نامزد جایزه اسکار نبود، اما نام افغانستان حداقل دو بار در این مراسم یاد شد.
And dedicate this to the troops, the 115,000 who are still in Iraq, the 120,000 in Afghanistan, and the more than 30,000 wounded and 4,000 who have not made it home. Thank you.
دستاندرکاران فیلم هرت لاکر یا جعبه درد کسانی بودند که از افغانستان و از سربازان آمریکایی در افغانستان در مراسم اسکار یادآوری کردند. جعبه درد فیلمی است که فعالیت‌های گروهی از سربازان آمریکایی را در ناآرام‌ترین روزهای عراق تصویر می‌کند.
So what do you got?
The car has been parked illegally. The suspension is sagging. There's definitely something heavy in the trunk.
اواتار، فیلمی که نماینگر انقلاب تکنولوژی در سینمای امروز بود، خلاف انتظار تعداد زیادی از کارشناسان سینما برنده بهترین فیلم سال نشد. این فیلم که $300 میلیون در تهیه آن با مصرف رسید، در مقابل فیلم شکست خورد که فقط $50 میلیون بودجه داشت. فیلم جعبه درد یا هرت لاکر. هرت لاکر 6 جایزه اسکار را به شمول بهترین فیلم سال هالیوود به دست آورد. هرت لاکر در زبان انگلیسی جعبه را می گویند که در آن داشته های شخصی سربازان کشته شده را می گذارند و این اشیا را توسط همین جعبه به خانواده های سربازان مقتول می فرستند. در این فیلم هم به طور سمبولیک عراق به همچون یک جعبه تشبیه شده که به جز اشیای دردآور چیز دیگری در آن برای آمریکایی ها وجود ندارد. کاترین بیگلو کارگردان این فیلم در تاریخ سینما نخستین زنی بود که برنده جایزه اسکار به حیث بهترین کارگردان شد. کاترین بیگلو. صدیق برمک یکی از کارگردانان معروف افغان که فیلم اسامه به کارگردانیش برنده چندین جایزه بین المللی شد، میگوید دلیل آن که اواتار بهترین فیلم سال شناخته نشد توانایی های هنری نه بلکه بازی های سیاسی بود.
باید یک مقدار اگر با پیشینه اسکار و جوایز اسکار در آمریکا ببینیم، گاهی وقت سیاست بر همه مسائل چربی میکنه و چیره میشه. فیلم آواتار که یک فیلم کاملا ضد جنگی بود، دقیقا متاسفانه قربانی همین سیاست ها شده. وگرنه آواتار با نه تنها از نظر ساختار خود و از نظر فرم و ارائه به حساب ارائه تکنولوژی جدید تا در سینما، بلکه از نظر مضمون خود واقعا یک فیلم بسیار جالب و قابل توجه بود. و به نظر من آواتار این امتیاز داشت که بتانه به عنوان بهترین فیلم سال 2010 معرفی شود.
جف بریجز، هنرپیشه معروف سینما که فرزند یک خانواده هنرمند است، برنده جایزه اسکار به حیث بهترین هنرپیشه یا اکتور امسال شناخته شد. در میان زنان ممثل، ساندرا بولاک جایزه اسکار امسال را از آن خود ساخت. گام گذاشتن روی فرش سرخ و در دست گرفتن مجسمه طلایی اسکار خواب است برای بهترین سینماگران دنیای امروز، اما شب گذشته این خواب طلایی فقط بهترین ها به واقعیت مبدل شد. در چند سال گذشته افغانستان هم چندین فیلم را به جشنواره اسکار فرستاده بود، اما هیچگاه یک فیلم افغانی در میان 5 بهترین فیلم نامزد برای این جایزه معتبر دیدن نشد. ولی امسال برخلاف چند سال گذشته افغانستان هیچ فیلم به این بزرگترین جشنواره سینمای جهان نفرستاد. باز هم صدیق برمک:
متاسفانه ما امسال فیلم برای اسکار نداشتیم و در گذشته ما در سال 2001 به این طرف فیلم رقص آتش که از ساخته های خدادی آمرز جاوید وصال بود که در امریکا کشته شد در نیویورک، متاسفانه او را معرفی کرده بودیم. بعد فیلم اسامه بود، فیلم خاکسر از عتیق رحیمی بود و جنگ تریاک بود.
آقای برمک، امکانات به حد کم مالی و تکنیکی در افغانستان را از دلایل عمده عدم تولید فیلم‌های بلند هنری در افغانستان می‌خواند. به گونه مثال آقای برمک از فیلمنامه یادآوری کرد که نوشتنش را تمام کرده، ولی به دلیل محدودیت‌های مالی و تکنیکی تا به حال نتوانسته آن را از روی صفحه کاغذ بر روی صفحه تلویزیون و پرده سینما بیاورد.
گزارش از جشنواره سینمایی اسکار بود که دیشب در هالیوود در کالیفرنیا برگزار شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:37 دقیقه است. حالا گوش دید به برنامه های زن و زندگی و ورزش.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، 8 مارچ روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان را به تمام زنان افغانستان مبارک باد میگوییم. برنامه این هفته زن و زندگی را به مناسبت روز 8 مارچ اختصاص دادیم و به همین بهانه مسئولان وزارت امور زنان، بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر و فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان را به استدیو دعوت کرده و از آنان میشنویم که در چند سال اخیر چی تغییرات مثبتی در زندگی زنان افغان به وجود آمده و برنامه های آینده آنان به خاطر پیشرفت و تامین حقوق زنان این کشور چیست؟ جوابگوی این پرسش های ما خانم پلاشه شهید کاکر، معین اداری وزارت امور زنان، بخت نظیر نیازی یکی از مسئولان فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان و انارکلی هنریار عضو دفتر حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می باشند. در قدم اول همه مهمانان را به برنامه زن و زندگی خوش آمدید میگیم و سوال اول ای بحث ما را از خانم پلاشه شهید کاکر، معین اداری وزارت امور زنان میپرسیم. قسمی که گفته میشه وزارت امور زنان یک وزارت پالیسی ساز است و کارهای عملی را انجام داده نمیتونه، خب پالیسی هایی که شما با دولت افغانستان ارائه کردین تا چه حد توانسته عملی شود و مهمی است که چقدر برای زنان مفید بوده، در حالی که تعدادی از زنها شکایت میکنند که وزارت امور زنان کارهای به نفع زنان افغانستان در چند سالی که گذشت انجام نداده؟
نخست از همه روز بین المللی زن به تمام زنان کشور تبریک و تهنیت عرض می دارم. مسئله زن یک مسئله نیست و یا مشکل زن که تنها به یک وزارت ختم شود. مسئله زن مسئله است که باید تمام وزارتخانه بر زن کار کنه. برای که بیشتر از نصف نفوس جامعه را ما تشکیل می دیم باید تمام وزارتخانه کار کنه. وزارت امور زنان به خاطر بهبود وضعیت زنان مساوی بودن نقش اجتماعی زن و مرد در جامعه کار می کنه. دستاورد خوب ما است که قانون منع خشونت علیه زنان ساخته شده، ترتیب مسوده قانون کمک رسانی به زنان بی سرپرست ساخته شده، همچنان کمک رسانی به معیوبین و معلولین است، کسایی که کهنسال هستند، ایجاد کمیسیون ملی مبارزه برای کاهش خشونت علیه زنان بوده که کمیسیون ساخته شده از طرف رئیس جمهور نظر به قانون، بورد نظارتی از نحوه تدبیق پلان کاری ملی است و ایجاد بورد مشورتی است، طرح پالیسی بهبود وضعیت زنان محبوس و دسترسیشان به عدالت و تطبیق پالیسی جلوگیری از مصارف گزاف عروسی هاست که این پروگرام های ما در ولایت های مختلف انجام شده. تقریبا 3226 قضیه که به وزارت امور زنان راجع شده بود و این قضایا به مراجع عدلی و قضایی رفته و به خاطر حل و فصل قضایا هم کارهای حقوقی زیادی صورت گرفته است. دسترسی زنان به سیاست و مسائل امنیتی زنان که در اف سکتوری که اینیا فعالیت میکنه، در اونجا ما وظیفه مشخص ما داریم که دستاورد بزرگ است، پلان 5 ساله است که فعلا ما در جریان تطبیق ازیب هستیم.
بسیار خوب، آیا توفی شما به مناسبت 8 مارچ برای زنان باز هم امو ارقام و آمار خشونت هاست و یا مژده و بشارت دارین مبنی بر پایان آمدن میزان خشونت ها علیه زن در افغانستان؟
چون این روز بین المللی زن هست، روزی است که همبستگی زنان را، حق خواستن زنها پیدا شده و از حقوقی که محروم بودن صدای بلند شده و تعهد زن نشان میده. در این روز ما به معز شعار نه بلکه بر پلان های تقریبا یک ساله را یک پلان میسازیم. باز نظر به وضو پلان صرف یک روزش به نام روز 8 مارچ تجلیل میکنیم. ما به خاطر ازی که زنها را تشویق کرده باشیم در 34 ولایت افغانستان کمپاین های تشویقی را نظر به ماده قانون انجام دادیم و در اوج مشوق دخترای جوان کمپاین های مختلف انجام شده که تا جذب دخترها و مکاتب زیاد شده. همچنان کورس های سواد آموزی را از طریق وزارت امور زنان به همکاری معینیت سواد آموزی در ولایات شده که تقریبا 36% دختران در مکاتب کشور اضافه شده نسبت به گذشته. همچنان 28% از معلمین طبقه ناس زیادتر بوده، 15% استادان پانتون به سطح افغانستان بوده و همچنان 18% از معلمین دختر شمولیت زیاد در 15 مختلف بوده. ما یک تعداد از دخترهایی که به چانس اول امتحان کانکور کامیاب نشدن، او دخترها را خانمها را با سپری نمودن امتحانشان به کشور بنگلادش به خاطر گرفتن علم و دانش به فیصله رسیدیم که اولویت خاص بر خانمها و دخترها داده شود به خاطر کم کردن خشونت، به خاطر صحت خانمها، به خاطر بهبود وضعیت اقتصادی خانمها، به خاطر بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی خانم ها که محور اصلی کارهای ماست و جندر یونت هایی که ما ساختیم تعدادش را زیاد کردیم، بودجه را بر اساس جندر می سازیم و این جندر یونت های ما روز به روز گسترش پیدا میکنه و تا تمام وزارتخانه ما نماینده داریم که آیا بودجه و تمام کارهای به مرد و زن یکسان تطبیق میشه یا نمیشه. در بسیاری از ولایات باهای زنانه یا ترنینگ سنترای زنانه به مناسبت 8 مارچ افتتاح میشه. برد مشورتی از تمام نهادهای جامعه مدنی، ارگانهای دولتی فعلا در مرز کارهای عملیش قرار داریم و امیر روز 8 مارچ هم به همکاری از وا تجلیل میشه. در بعضی از ولایات افتتاح دفاتر مساعدتهای حقوقی را داریم که رایگان است. خب همه فعالیت‌های ما محور اف سکتوری است که ما به خاطر 8 مارچ او را تقویه میکنیم.
بسیار خوب، آیا شورای مشخصی متشکل از نهادهای مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر، فدراسیون زنان تجارت پیشه و دیگر نهادهایی که به خاطر زنان کار میکنه موجود است که در هماهنگی با هم کارهای پرثمری به نفع زنان افغانستان انجام بده؟
امسال ما برد مشورتی را ساختیم. این برد مشورتی از تمام نهادها بوده که زنان تجارت پیشه، وزارتخانه‌های سکتوری، کمیسیون اصلاحات اداری، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگه جامعه مدنی مختلف از این جوهای مختلف از و این کمیسیون در مسائل بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خاطر بهبود وضعیت زنان و خصوص مسائل اجتماعی رو در بر میگیره، کار میکنه، نظریات خود ارائه میکنن و به خاطر پالیسی هایی را که اگر وزارت امور زنان بسازه در دسترس از یا قرار میده، اونا ارزیابی میکنن، میبینن که چقدر تغییرات خواهد آمد، کدام را و اولویت بندی کارها را میکنه. فعلا امرای ما یک نتورک یا هماهنگی بسیار قوی با این کمیسیون داره.
تشکر از شما. سوال دیگه خود از خانم انارکلی هنریار، عضو دفتر حمایت و انکشاف حقوق زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر مطرح می سازیم. گفته میشه که کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها با امورها و اعتراضهای لفظی از حقوق زنان افغان دفاع می کنند. آیا کارهای شما در همین محدود است یا میشه کارهای جدیتری با همکاری دولت افغانستان در این راستا انجام بدین؟
تشکر. سلام های خود خدمت شنوندگان عزیز رادیو زدی تقدیم میدارم. البته تنها دادن آمار خشونت باد میگیره به رسانه ها که اونا اخبار میدن که چقدر آمار ثبت شد یا عمله در این منطقه شد، چقدر تلفات داشت، ارتباط میگیره به رسانه ها. ولی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمایت، انکشاف و نظارت حقوق بشر فعالیت میکنه. به این خاطر یکی از دستاوردهای دولت افغانستان، البته وزارت امور زنان، نهادهای جامعه مدنی و کمیسیون حقوق بشر، قانون منع خشونت های خانوادگی است که امسال آماده شد. ایجاد سارنوالی اختصاصی منع خشونت در چوکات لوی سارنوالی که خود یک دستاورد دیگه بود که او قضایای خشونتی که واقع میشه در خانواده به اساس قانون منع خشونت های خانوادگی او را بررسی کنه، که یکی از دستاوردهای مشترک امسال بوده. و مسائل دیگه تنها آماری که نزد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت میشه او ایده مراجعین است که مراجعه میکنن. تنها بعضی از آماری که سر نظارت ها بدست میآید، تعداد زیاد از کسا شاکی ها مراجعه میکنن و به خاطر رسیدگی به مشکل از اینا رسیدگی های صورت میگیرن و قضایایی که در ارگان های عدلی و قضایی سنا مراجعه میکنن به نظر از اینا بسیاری وقت شکایت میکنن که یا مشکل ما رسیدگی نمیشه، به این طور کمیسیون بررسی میکنن، نظارت میکنن. در صورتی که نقص حقوق بشری در اوجه رخ داده باشه اوجه رسیدگی خود میکنه تا اینکه مشکل رفع شود.
در کل کمیسیون مستقل حقوق بشر چه فعالیت های عمده به نفع زنان افغان انجام داده میتونه؟
ما مطابق پلان سالانه خود نظارت از مراکز صحی داریم که چقدر مراجعین مراجعه کردن، چقدر آمار خشونت در اوج ثبت است، آیا در صورتی که یک خانم از طریق جنایی به خاطر معاینات در شفخانه مربوطه معرفی شده چقدر رسیدگی شده، قضیه از اونا تعقیب شده نشده، مثلا کسایی بودن که خودکشی کردن اینا شفخانه مراجعه کردن، آیا در این قسمت پلیس چقدر رسیدگی خود کرده در مو مدتی که باید قضیه پیش از اونا باشه. و اوی ده خانمایی که در معبس هستن مشکلاتی که دارن، فرض مثال وکیل مدافع ندارن، با کمک مساعد همکار برشان وکیل مدافع میگیرن، مگر دوسیه‌هایشان در میعاد قانونی قرار نداره، مو مدت دوسیه‌شان که 10 ماه و 3 روز از سارنوالی گرفته شده که به اون میعاد فیصله شده دوسیه‌ش یا نشد، اگر نشده در این صورت رسیدگی صورت میگیره. بیشتر رادیوهای محلی را تحت پوشش داریم که برنامه‌های هفتوار داریم به خاطر که مردم آگاه، نشرات چاپی، جلسات آموزشی، ورکشاپ‌ها، سمینارها که بیشتر علمای دینی با ما در این قسمت همکاری داشتن و حتی در بعضی از ولایات فعلا خودشان در تلاش و کوشش حل قضایایی هستند که یکی از دلایل و مشکلاتی که امروز در قبال زناس یعنی خشونت‌های خانوادگی ازدواج‌های اجباری است که خود میتونه که بیشتر از طریق تبلیغ و ترویج و آگاهی مردم آستا برطرف شه. بر علاوه از اینکه تحقیق می‌کنیم، پیشنهادات مشخص خود به جامعه بین‌المللی، دولت افغانستان و نهادهای جامعه مدنی داریم تا در قسمت مشکلاتی که وجود داره رفع شود.
خانم هنریار، شما به حیث شخصیت سال 1387 رادیو آزادی انتخاب شدین. البته این مسئله چقدر به کارها و روحی شما اثر خوب گذاشته است؟
البته جوانای بیشتر در افغانستان هستند که به خاطر اعاده حقوق مساوی زن و مرد و به خاطر حقوق بشر در افغانستان فعالیت میکنه. البته طبعا جوایز را که انسان در امور کار خود حاصل میکنه بدون تاثیر نیست، البته از نگاه روحیات تاثیر بسیار مثبت داره، ولی باز هم تو فکر میکنم که جایزه تنها از منه بلکه از تمام جوانای افغانستان است که در شرایط دشوار به خاطر اعاده حقوق بشر فعالیت میکنن.
تشکر از شما. خب خانم بخت‌نظیر نیازی، عضو فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان، از شما درباره پیشرفت‌های تجارتی زنان افغان در طول سال جاری میپرسیم که چه تغییراتی در کارهای تجارتی زنان افغان به وجود آمده، البته نسبت به سال‌های قبل؟
اول تر از همه سلام‌های خیش را تقدیم می‌دارم. فدراسیون رسمی زنان تجارت پیشه افغانستان من حیث یک نهادی حمایت کننده فعالیت‌های اقتصادی زنانی عضو فدراسیون زنان تجارت پیشه هستند می باشند. فعالیت‌هایی که فدراسیون زنان تجارت پیشه در سال که گذشت داشتند، برنامه‌های آموزشی در بخش تجارت برای زنان بود، برنامه‌های تدویر نمایشگاه‌ها جهت بازاریابی بیشتر برای زنان تجارت پیشه بود و تدویر کنفرانس‌ها در کابل و در ولایت جهت پیشرفت و انکشاف تجارت زنان تجارت پیشه می باشد. همچنان فدراسیون زنان تجارت پیشه در این اواخر در یک نمایشگاه در کشور هندوستان در شهر ممبئی اشتراک داشتند که یک گام بسیار خوبی بود که برای بار اولین فدراسیون زنان تجارت پیشه در نمایشگاه خارجی اشتراک کرده بودند و یک مدال یا هایوارد به دست آوردند که مقام اول زنان افغان در اوج گرفتند. و همچنان ما یک کنفرانس داشتیم. کنفرانس ما تمام فعالیت هایی که ما در سال گذشته انجام داده بودیم برای اعضای خود اعلام داشتیم و همچنان این کنفرانس ما با گرامی داشت از روز بین‌المللی زن تدویر گردیده بود.
خب فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان برای او در زنانی که میخوان به کارهای تجارتی آغاز کنند کدام سهولت ها را مد نظر گرفته تا اونا بتونند در این بخش پیشرفت داشته باشند؟
فدراسیون زنان تجارت پیشه افغانستان بر زنان کورس های تجارتی که اساسات تجارت یا مو تجارت که از ابتدا شروع میشه برشان پیشنهاد میکنند و در این بخش امرایشان هم کار میباشه که تدویر چنین کورس ها و آموزش ها از طرف فدراسیون برای زنان تدویر میگردد. بعدن در معرفی آنها در نمایشگاه های داخلی و خارجی، بعدن در بخش که چه قسم آنها بتوانند تجارت های خود را انکشاف بدن کمک میکنند.
خب تعدادی از زنانی هستند که میخوان به کارهای تجارتی کوچک آغاز کنند اما نمیدانند که از کجا کارهای تجارتی خود شروع کنند. شما برای اونا چه کمک کرده میتونین؟
ما 15 صنف از زنان پیشاور داریم. زنان پیشاور کس اونها یعنی به معنی اینکه تجارت های بیخی کوچک از ابتدا شروع میکنند. ما راههایی که اونم تجارت خود چی طور آغاز کنه بر آنها راهنمایی میکنیم. مثلا اونها میتونه که یک جواز از نایب میگیره که او جواز کاری از او میباشه، باز میاند فدراسیون راجستر میکنن. وقتی که در فدراسیون جواز خود راجستر کردن، باز ما بر از او در بخش نمایشگاه ها و کورس های آموزشی تجارت و تمام بخش های آموزشی ما که با کار آنها ارتباط میگیره به خدمتان های رای میده.
تشکر از شما. خب شنوندگان عزیز، قسمی که دیده میشه وقت برنامه هم رو به خلاصی است و بس امروزی ما را که به مناسبت روز 8 مارچ یا روز همبستگی بین المللی زنان سراسر جهان ترتیب داده بودیم به پایان میرسه و از هر یک از مهمانان ما هم تشکری میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن و به برنامه اشتراک کردن. تشکری میکنیم و با شما هم خداحافظی میکنیم. آدرس های برنامه را یادآور میشویم: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. شاد و موفق باشید.
سلام و روز بخیر. میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش ای هفته از رادیو آزادی با شما هستم. باز هم با خبر خوش پیشتان آمدیم: مدال طلای یک تکواندوکار افغان در بازی های راهیابی به المپیک. اما پیش از همه سرویس خبری کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. یک تکواندوکار افغان در مسابقات راهیابی به المپیک جوانان در مکزیکو به مدال طلا دست یافت. فدراسیون تکواندوی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است محمود حیدری، عضو تیم ملی تکواندوی جوانان کشور، در وزن 55 کیلوگرم پس از پیروزی در مقابل حریف ایرانیش در بازی فاینال برنده مدال طلا شد. قرار است مسابقات المپیک جوانان در سنگاپور برگزار شود. با این مدال طلا محمود حیدری راه خود را به مسابقات المپیک جوانان باز کرد. مرحله هفتم مسابقات بایسکل رانی تور د پاکستان را که همین اکنون در این کشور جریان دارد، یک بایسکل ران افغان با مقام دوم پشت سر گذاشت. مسابقات بایسکل رانی تور د پاکستان از شهر پشاور آغاز شده و تا شهر کراچی ادامه خواهد داشت. این مسابقات در 11 مرحله میان بایسکل رانان کشورهای جنوب آسیا برگزار شده است. هند یگانه کشور جنوب آسیا است که به دلیل مشکلات سیاسی که با پاکستان دارد به این مسابقات دعوت نشد. دیروز یکی از پرگلترین بازی های این هفته لیگ برتر فوتبال انگلستان میان ایورتون و هول سیتی برگزار شد. تیم فوتبال ایورتون 5-1 حریفش را شکست داد. در بازی های روز شنبه آرسنال 3-1 برنلی پیروز شد. بولتون وست هام را 2-1 شکست داد. منچستر یونایتد 1-0 ولور همتون به پیروزی رسید و بلک برن از رقیب نیرومندش لیورپول 2-1 شکست خورد. اکنون منچستر یونایتد با 63 امتیاز پیشگام ترین تیم در پریمیر لیگ است. چلسی با 61 امتیاز در ردیف دوم قرار دارد و آرسنال هم با 61 امتیاز ردیف سوم جدول را به خود اختصاص داده است. چلسی که یک بازی دیگر بیشتر نسبت به تیم‌های رقیبش در صدر جدول دارد. و جام جهانی هاکی همین اکنون در هندوستان جریان دارد. در یکی از تازه‌ترین بازی‌ها تیم فوتبال انگلند رقیب میزبانش هندوستان را شکست داد و راهی دور نیمه نهایی شد. در این بازی انگلند 3-2 به پیروزی رسید. در یک بازی دیگر تیم هاکی استرالیا توانست اسپانیا را 2-1 شکست دهد و راهش را به دور نیمه نهایی باز کند. جام جهانی هاکی را امسال هندوستان در موج از نگرانی‌های امنیتی میزبانی می‌کند. برنامه ورزش را از رادیو آزادی میشنوید. لحظات پیش شنیدید که یک تکواندوکار افغان در مسابقات راهیابی به المپیک جوانان در مکزیکو به مدال طلا دست یافت. در همین مورد و در مورد خبرهای ورزشی دیگی افغانستان از عارف پیمان عامر نشرات کمیته المپیک افغانستان در یک تماس تلفنی پرسیدم.
رویدادهای اخیری که در هفته گذشته در اداره ورزش افغانستان و در سطح کشور به وقوع پیوسته یا برنامه‌هایی که ما داشتیم در برنامه‌های خارجی دستاوردهای خوبی ورزشکاران افغانستان داشتند که در قدم نخست می‌خواهم روی مسابقات مقدماتی راهیابی و المپیک جوانان در رشته تکواندو صحبت کنم که این مسابقات در کشور مکزیکو برگزار شده و 96 کشور جهان شرکت دارند و از افغانستان هم آقای محمود حیدری و بسم الله رضا دو تن از ورزشکاران بخش جوانان کشور ما در اونجا شرکت دارند که خوشبختانه محمود حیدری توانست با غلبه بر حریفانش مدال طلای مسابقات به دست آورد و همچنان بر مسابقات المپیک جوانان که در سنگاپور برگزار میشه راه یافت. همچنان طی هفته گذشته مسابقات یا فستیوال ورزش های رزمی در کشور هند برگزار شد که افغانستان هم با ایزام یک تیم 14 نفری در بخش اورینتال و فول کانتاکت توانست 5 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز داشته باشد. تیم کانفو در پنجمین دور مسابقات جام وحدت در ایران شرکت داشت که خوشبختانه تیم هم توانست 1 مدال طلا، 4 نقره و 9 برنز به افتخاراتش بیفزاید. قسمی که شما هم جریان دارین مسابقات بایسیکل رانی هم از تاریخ 10 اوت در پاکستان برگزار شده که تیم افغانستان با 6 ورزشکار و 2 نفر هیئت و مربی در این رقابت ها شرکت دارند و تا فعلا که مرحله هفتم این مسابقات به پایان رسیده حسن مکرم ورزشکار افغانستان توانسته در مراحل اول و سوم مقام دوم کسب کردند، در مرحله چهارم و پنجم به مقام اول دست یافته، مرحله ششم مقام سوم شده و امروز مرحله هفتم به مقام دوم دست یافته که مسابقات لاشهر کراچی پاکستان در 11 مرحله ادامه دارد.
چه زمان ورزشکارهایی که در مکزیکو در مسابقات تکواندو شرکت دارند به افغانستان برمیگردند؟
مسابقات مکزیکو امروز اختتام یافت. قرار است الا اخیر هفته ورزشکاران تکواندو ما از مکزیکو دوباره وارد کشور شوند.
و در رویدادهای داخلی ورزشی چی هست؟ در داخل افغانستان چه فعالیت‌های ورزشی بوده تا به حال در این هفته؟
رویدادهای داخلی در داخل افغانستان هم بر علاوه که ورزشکارا در میدان‌ها و باشگاه‌های ورزشیان به تمریناتشان ادامه می‌دهند، مسابقات شما می‌دانید که 8 مارچ به مناسبت 8 مارچ در نظر است یک دور مسابقات بخش بانوان فردا در شهر کابل برگزار شود که در اینجا تمام کلب‌های کاراته بانوان شرکت می‌کنند. همچنان مسابقات بخش ذکور کاراته هم فردا در شهر کابل آغاز میشه. در سایر ولایت افغانستان از جمله ولایت ننگرهار و مزار و هرات هم رقابت ها در بخش های مختلف جریان داره.
عارف پیمان آمر نشرات کمیته المپیک افغانستان با برنامه ورزش رادیو آزادی صحبت میکرد. اگر میخواین به برنامه رادیو آزادی به برنامه ورزش رادیو آزادی نامه بفرستین، به ای پست باکس ها نامه هایتان را به ما بفرستین.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله، حتما منتظر نامه های قشنگ شما هستیم. نامه های شما در بهبود برنامه های ما در رادیو آزادی ما را خیلی کمک میکنه. حال هم رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده باز هم من امید مرزبان روی همین موج از رادیو آزادی چشم برای شما خواهم بود، البته با گزارش ها و مطالب تازه. تا آن دم خدا نگهدار.